33% جمعیت ایران دچار فقر مطلق هستند و 6% زیر خط گرسنگی قرار گرفتند.
مهمترین عاملی که باعث شده خط فقر افزایش پیدا کنه تورم افزار گسیخته بوده، ما تا میزان بیکاری هم افزایش پیدا کرده و همزمان رشد اقتصادی در ایران کافی نبوده.
بهرام زند صدا پیشه و مدیر دوبلاژ با سابقه ایران درگذشت.
ویژگی خاصشون چیزیه که در صداشون هم منعکسه، یک جور قدرت و در عین حال شرم حضور همیشگی.
مصرف بی‌رویه ظرف‌ها و بطری‌های پلاستیکی در ایران یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی کشور.
در دولت می‌بینیم که همچنان بطری‌های پلاستیکی مصرف میشه، تا بسی که اون بالا تصمیم جدی گرفته نشه برای مدیریت این قضیه، در پایین هم بعیده که اتفاق شگرفی بیفته.
امامان موقت جمعه اهواز از صدا و سیما خواستند به دلیل توهین به مردم خوزستان عذرخواهی کنند.
دلیلش طبعا تراکم و انباشت سالها، بلکه در حقیقت دهها فقر و بیکاری و حرمان و به حاشیه راندن و از همه مهمتر بی احترامی به عنوان یک شهروند.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه دیدگاه ها رو میشنوید اگر همچنان همراه ما بمونید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بهرام زند صداپیشه مدیر با سابقه دوبلاژ ایران و بازیگر تلویزیون روز شنبه درگذشت. خبرگزاری ایسنا گزارش داده آقای زند به سرطان مبتلا بوده و سالها با این بیماری مبارزه کرده. او سال 1328 در تهران متولد شده بود و سال 1344 فعالیت دوبله را آغاز کرده بود. آقای زند سرپرست گویندگان را در سریال‌های مختلف ایرانی مثل امام علی و مدار صفر درجه بر عهده داشت و مدیر دوبلاژ سریال‌هایی مثل جنگ جویان کوهستان، شلوک هولمز و ناوارو بود.
اگه میخواین آینده رو بسازین، باید پایه اونو محکم بنا کنید. قوانین این سرزمین مردم رو برده شاه میکنه. به دنبال زون فقط شکست وجود داره. یک کشور رو باید مثل یک عبادتگاه ساخت، از بالا به پایی. قدرت رو بده به همه مردم تا خودت قدرتمند.
درباره این صدا پیشه بشنویم از همکار سابقش نوشابه امیری، دوبلور پیشین مقیم فرانسه.
نه که فقط یک همکار از دست دادیم، انسان نازنین رو از دست دادیم. آقای زن تقریبا همسن سال من بودن و خیلی زود کار دوبله و بعد هم فعالیت سینمایی رو شروع کردن و خیلی هم رشدشون سریع بود. در فیلم های سینمایی بازی کردن و تا جایی که من یادم میاد اون سالی که من ایران بودم مدیر دوبلاش هم بودن و سریال های مهمی رو دوبله کردن، از امام علی و جنگجویان کوهستان. میشه در مورد خیلی از همکارمون این حرفا رو زد. اما نکته بسیار مهمی که فکر می‌کنم درباره ایشون بگیم، به عنوان یک انسان و یک انسان ایرانی در عرصه هنر، باید بگم که ویژگی خاصشون چیزیه که در صداشون هم منعکسه، یک جور قدرت و در عین حال شرم حضور همیشگی. من یادم نمیاد که چرا مثلا در ملأ عام میتونستن از این کارا رو بکنن. یک شرم درونی داشتن که ناشی از مهربونیشون بود، ناشی از حجبشون بود. متاسفانه بیماری عجیب و غریب هم که سرطان ریه است به جونشون افتاد و متاسفانه زایری رو بعدی رو رقم زد.
خانم امیری، با از دست دادن بهرام زند، دوبله ایران یکی از پایه‌های اصلیش رو در واقع میشه گفت از دست داده. میتونید برای ما بگید که دقیقاً دوبله با از دست دادن بهرام زند چه چیز یا چه کسی رو از دست داد؟
میتونم کلی تر بهتون بگم. مثل بقیه اتفاقاتی تو مملکت افتاده، یعنی ما آدم‌های بزرگی رو از دست دادیم، ولی متأسفانه شرایط جوری نبوده که جای اینا رو پر کرده باشیم. یه آدم‌هایی رو در یک سیستم مرتب تربیت کرده باشیم، به هر حال اتفاقی که میفته نسل‌های قدیمی میرن و نسل‌های جدید میان، ولی این جابجایی نسل‌ها اینقدر با بی‌برنامگی همراه بوده، با قواعد خاص این آقایون تحمیل شده که میتونم بگم که در مورد آقای بهرام زند هم همون اتفاق افتاده، در مورد بقیه افتاده. جاهای خالی که هرگز پر نشده یا اگر پر شده با نوع تقلبیش پر شده، یعنی که آدم‌ها بیان ادای قبلی ها رو در بیارن، سعی کنن مثل اونا حرف بزنن، اتفاق خیلی خوشایندی نمیتونه باشه.
خانم امیری، آقای زند اونطوری که از گفتگوهای مختلفشون با خبرگزاری‌های ایران به نظر میاد دلگیری داشتند از برخی از مسئولان صدا و سیما، به خصوص در مسئله انتخاب فیلم‌ها یا شرایطی که ایشون و بقیه همکارانشون دست و پنجه نرم می‌کردن برای صدا پیشگی در استودیوهای مختلف. بزرگترین مشکلی که آقای زند یا بقیه همکاران شما در حال حاضر در این زمینه دارن چه هست به نظر شما؟
ببینید دلگیری کلمه نرمیه برای گفتن اینکه یک شرایط کاری نامناسبه و حق و حقوق انسان‌ها درش رعایت نمیشه. یعنی یه جایی که شما هیچ تضمینی برای آینده‌تون ندارید، یه جایی که سلیقه‌ای، هر مدیری میتونه امروز کارو به یکی بسپره، فردا به یکی دیگه بسپره، کار از شما بگیره، دستمزد شما به موقع پرداخت نشه، چون در دوبله اینطور نیست که کسی کارمند ثابت باشه و پول ثابت بگیره. معمولش اینه که کار می‌کنه و در ازای هر کار باید پولشون پرداخت بشه. این اتفاق نمی‌افتاده. دستمزد افزایش پیدا نکرده بود. ممکن بود که در مدت یک ماه خیلی کار کنه ولی در یک ماه اصلا کار نکنه. و ناامنی از یک طرف، و از طرف دیگه کیفیت کار، یعنی از ترجمه‌های مطالب فیلم‌های سینمایی بگیرید تا تانسوری که می‌شد در فیلم‌ها، اینکه داستان‌ها رو عوض می‌کردن، نظارت‌های بیجا در مراحل مختلف کار، و نادیده گرفتن هنرمندانی که در این عرصه هستن. ضمن اینکه خب به هر حال در اونجا هم بحث خودی و غیر خودی همیشه مطرح بوده، به کسایی کار می‌دادن، به کسانی کار نمی‌دادن اگر که هماهنگی‌های لازم رو باهاشون نداشتن. یعنی دلایل بسیار بود و فراتر از دلگیری.
نوشابه امیری دوبلور سابق بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد همکار پیشین خودش بهرام زند صداپیچه و مدیر معروف و با سابقه دوبلاژ که روز شنبه در ایران درگذشت. یک اقتصاددان و پژوهشگر ایرانی اعلام کرده بر اساس محاسبات خط فقر مطلق برای یک خانواده 4 نفره شهری حدود 4 میلیون تومان هست. با این مبنا 33% جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند و 6% زیر خط گرسنگی قرار گرفتند. حسین راغفر روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته بر اساس این محاسبات خط فقر مطلق برای مناطق محروم 50% مناطق شهری و حدود 2 میلیون تومان هست. به گفته آقای راغفر از نظر دولت خط فقر مطلق برای یک خانواده 5 نفره 700,000 تومان هست. با این مبلغ حتی امکان تهیه غذای اونها هم وجود نداره. وحید پوراستاد از رادیو فردا در این مورد با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو کرده.
خب البته اینجا باید یادآوری کرد که دولت از سال 86 تا الان به طور رسمی خط فقر رو تعریف اعلان نکرده و در مواردی مرکز آمار هم خودداری کرده و مسئولیت اون رو به عهده وزارت کار انداخته. وزارت کار هم حاضر نبوده که پاسخگو باشه و خط فقر رو تعریف بکنه و میزان درآمد. منتها در مجموع میشه گفت که خط فقر بر اساس دو شاخص، یعنی میزان درآمد، درآمد خانوار و همچنین هزینه‌هایی که برای تأمین حداقل زندگی لازمه تعریف میشه، و البته عواملی مثل تورم، مثل بیکاری، مثل فرضاً رشد اقتصادی و سایر عوامل وابسته به این متغیرها میتونه در میزان فقر یا گستردگی اون نقش داشته باشه.
آقای علوی، آقای راغفر به هر حال اقتصاددان شناخته شده است که در این حوزه فقر کار میکنن، اعلام کردن 6% هم زیر خط گرسنگی هستن. چه فرقی بین خط مطلق فقر و خط گرسنگی وجود داره؟
خب ما مفاهیم گوناگونی به کار برده میشه برای اندازه‌گیری فقر، مثل فقر مثلا مطلق یا نسبی یا فقر خشن که همون خط به اصطلاح فقریه که زیر خط گرسنگی، به این معنا که در چنین شرایطی خانوار دیگه قادر نیست اون حداقل کالری مورد نیاز برای ادامه حیات رو در اختیار اعضاش بگذاره، در حالی که فقر مطلق اینه که بر اساس همون شاخص به اصطلاح بانک جهانی در سال 2015 است که 1.9 دلار تعیین شده و البته انطباق اون بر جوامع گوناگون با توجه به میزان بیکاری یا فرضاً تورم جای اما و اگر داره. و بنابراین ما وقتی از خط گرسنگی صحبت میکنیم یا فقر خشن، اونجاییه که دیگه خانوار نمیتونه اون کالری رو فراهم کنه، حال اون که در چارچوب خط مطلق خانوار از یک مقداری به اصطلاح درآمدی که تعیین شده در سطح بین‌المللی کمتر درآمد داره.
آیا مشخص هست که این خط فقر در ایران از چه زمانی افزایش بیشتری پیدا کرد و اصلا چه عواملی موجب شده خط فقر در ایران اینقدر رشد پیدا بکنه؟
شاید بشه گفت مهمترین عاملی که باعث شده خط فقر افزایش پیدا کنه تورم افسار گسیخته بوده. منتها در کنار این تورم باید یادآوری کرد که میزان بیکاری هم افزایش پیدا کرده و همزمان رشد اقتصادی در ایران کافی نبوده برای اینکه ایجاد اشتغال بکنه یا فرضاً درآمد ایجاد بکنه برای اینکه این درآمدها توزیع بشه در میان افراد جامعه یا خانواده. اما همزمان نباید از بین برد در جوامعی که فقر زیاده، یک نظام توزیع درآمد مؤثر باید وجود داشته باشه که متاسفانه اینم در ایران وجود نداره. یعنی مسئله گسترده تر از فقط مسئله اقتصادی به این معنا که ما نظام توزیع فرصت‌ها اهم از فرصت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به حال ناکارآمده. به همین دلیل هم از وقتی فرضاً تورم افزایش پیدا میکنه یا درآمد کاهش پیدا میکنه، اون لایه‌های پایین بیشتر آسیب میبینن تا لایه‌های بالا. از اون جهت که نابرابری اون نظام توزیع منابع در ایران دچار ناکارآمدی است و همون درآمدهای محدود و رو به کاهش رو هم به طور نابرابر توزیع میکنه، یا همون فرصت‌های شغلی یا سیاسی یا اجتماعی رو به شکل نابرابر توزیع کنه.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد بود که با همکارم وحید پورستاد گفتگو میکرد.
بنده روی سخنم با آقای روحانی رئیس جمهور و آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه‌بودجه کشور هست. بازنشسته جهاد کشاورزی هستم. 8 ماه پیش بازنشست شدم با حقوقی معادل حدود 15 یورو در روز. 10 سال از عمرم در مناطق محروم خدمت کردم. با این حقوق بازنشست شدم. خب چرا پاداش آخر خدمت ما رو نگه داشتن؟ الان 8 ماه هست. شما چه انادی به بازنشسته ها دارید؟ نمایندگان مجلس چرا شما در خواب هستید؟ خب یک فکری بکنید.
آقای خامنه ای با قول مایعزی ها با زبان بی زبانی پر بد گفتم نشنیدید. حالا از این بم بعدم هر چه زنی تر زود در فکری دیگر کن که کار از کار گذشته و مگذارد مثل دیگر کن که دیگه تمامه.
من سوالم از روحانیت حاکم در ایران اینه، مگر ما در اسلام دروغ رو جز به گناهان کبیره نمیشناسیم که این روحانیت به همین راحتی از جمله سردمدارشون آقای خامنه‌ای به همین راحتی دروغ میگن؟ دروغ گناه کبیره است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. از مصرف بی‌رویه ظرف های پلاستیکی و پسماند های جامد خطرناک بشنویم که یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی در ایران محسوب میشن. انباشت زباله های پلاستیکی مثل بطری های آب و نوشابه در حاشیه جاده ها و بستر رودخانه ها هم که به دلیل بی‌توجهی برخی شهروندان اتفاق افتاده، زمین های زراعی و فضای سبز رو تهدید میکنه. از بنیامین سطر بشنویم.
ایرانیان 3 برابر میانگین جهانی پلاستیک مصرف می‌کنند. این خبری است که خبرگزاری مجلس ایران روز شنبه منتشر کرد. در همین حال بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، میزان تولید پلاستیک در ایران در 2 سال گذشته و در هر سال حدود 240 هزار تن و میزان مصرف مواد پلاستیکی تولیدی و وارداتی بالغ بر 2 میلیون تن در هر سال برآورد شده است. اما این حجم مواد جامد پلاستیکی چگونه بازیافت می‌شوند و اساساً قانون و آیین‌نامه‌ای برای مدیریت این مشکل جدی زیست محیطی در ایران وجود دارد یا نه؟ سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست مقیم کانادا، میگوید که حدود 2 دهه پیش قانونی در این باره به تصویب رسیده است.
بر اساس قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی اون قرار بود که برای مواد جامد پسمانده از فعالیت‌های انسانی و به خصوص پلاستیک‌ها و مواد پلیمری چاره‌ای پیدا بشه. از جمله تولید کنندگان و وارد کنندگان مواد پلاستیکی و کالاهای دیگر رو البته موظف کرده که شرحی از پسماندهای خودشون ارائه بکنن و یک چاره‌ای بیاندیشن برای بازیافت اونا، و اگه نتونن این کارو بکنن 50% ارزش کالا رو به صندوق محیط زیست پرداخت بکنن، و بعد این صندوق محیط زیست هستش که باید در فکر مدیریت این مواد بازمانده و پلاستیک ها و امثال هم باشه. خب میبینیم که بعد از این همه سال گذشتن از تصویب این قانون اتفاق جدی شگرفی در این زمینه نیفتاده. در عوض کمپین بی‌خاصیتی به نام کمپین بدون زباله را اندازه میشه، در حالی که امروز این کارهای نمادین و این کارهای شعاری راه به جایی نمیبره و مشکلی رو حل نمیکنه. مشکل اصلی این استش که حکومت و دولت باید تصمیم‌های جدی در این زمینه بگیره، تولید این مواد رو محدود بکنه، یا اینکه روش‌هایی برای بازیافتش و جمع‌آوریش از چرخه طبیعت بیاندیشه. این اتفاق نمیفته. و نیفتاده تا حالا.
اما روح الله بابایی صالح نماینده مجلس در گفتگو با خبرگزاری مجلس ایران گفته که جدای از تولید و مصرف حجم بالای مواد پلاستیکی در ایران، یکی از مشکلات جدی زمین‌های زراعی و حاشیه رودخانه‌ها و جاده‌ها انباشت کیسه‌ها و پرت کردن بطری‌های پلاستیکی است. سام خسروی فرد درباره خطرات انباشت بطری‌ها و ظروف پلاستیکی که عموماً حاوی ذرات مخرب ریز پلاستیک هستند میگوید:
در روزهای اخیر گزارش‌های مفصلی منتشر شده در ارتباط با اثرات زیان بخش ریز پلاستیک‌ها که در حتی بطری‌های آب وجود دارد. یعنی دانشگاهی در نیویورک و دانشگاهی در کانادا به طور جداگانه و تقریبا همزمان نتایجشون رو اعلام کردن. بحث بر سر این استش که در هر بطری آب حداقل 10,000 ریز پلاستیک وجود داره و میدونیم که این پلاستیک ها میتونن اثرات جدی بر روی سلامتی افراد مصرف کننده ایجاد بکنن. این مطالعه‌ای که دانشگاه فرودونیای نیویورک انجام داده روی 259 بطری آب بوده و به این نتیجه رسیدن که بخش عمده ای از این بطری ها ذرات ماکروپلاستیک داره یا ریز پلاستیک داره. در ایران هم مؤسسه استاندارد سالها پیش اعلام کرده بود که این پلاستیک ها میتونن که سلامتی رو تحت شعاع قرار بدن، باعث سرطان بشن و به خصوص باعث سرطان سینه در خانم. با این حال میبینیم که اقدام جدی در این ارتباط صورت نگرفته. در دولت میبینیم که همچنان بطری‌های پلاستیکی مصرف میشه. در عکس و فیلم هایی که از اجلاس و هیئت دولت یا سران حکومت بیرون میاد و بنابراین تا بسی که اون بالا تصمیم جدی گرفته نشه برای مدیریت این وضعیه، در پایین هم بعیده که اتفاق شگرفی بیفته.
تاریخچه صنایع پلاستیک در ایران به اوایل دهه 40 خورشیدی برمیگردد و چنان پرشتاب پیش رفته که امروز مطابق گزارش ها ایران در رتبه پنجم مصرف پلاستیک بین کشورهای دنیاست. این در شرایطی است که کشورهای توسعه یافته از یک دهه پیش به طور جدی کاهش استفاده از محصولات پلاستیکی را در برنامه‌های توسعه محور خود قرار دادند. در این بین تشکل‌های زیست محیطی و رسانه‌ها برای فرهنگ‌سازی به منظور کاهش مصرف مواد پلاستیکی بسیار مؤثرند. تا جایی که سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست نقش رسانه‌ها را در وهله اول پررنگ‌تر از شهروندان می‌داند.
مهم‌تر از اینکه مردم چه باید بکنن، وظیفه رسانه‌ها است که آگاهی رسانی بکنن و مردم رو مطلع بکنن در ارتباط با نوع مصرفی که دارند از مواد مختلف.
با این همه به نظر میرسد که لزوم تصویب و به کارگیری قوانین بازدارنده و تشویق شهروندان به امتناع از مصرف بی‌رویه پلاستیک بسیار جدی و ضروری است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رو ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. محسن حیدری امام جمعه موقت اهواز روز جمعه از صدا و سیمای ایران خواست به علت توهین به مردم خوزستان و قوم عرب این استان از آنها عذرخواهی کنه. جمعه گذشته هم ابوالحسن حسنزاده یک امام جمعه دیگه اهواز گفته بود این اشتباه در صدا و سیما غیر عمدی بوده. هنوز اما صدا و سیما به اعتراضات به یکی از برنامه‌های پخش شده از این سازمان پاسخی نداده. از سمیرا قرایی می‌شنویم.
محسن حیدری امام جمعه موقت اهواز روز جمعه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواست تا به علت توهین به مردم عرب خوزستان از آنها عذرخواهی کند. امام جمعه موقت اهواز تاکید کرده است که مردم خوزستان در تمامی جبهه ها ایرانی بودن خود را ثابت کردند، چه در زمان جنگ جهانی اول، چه در زمان جنگ میان ایران و عراق و چه در فعالیت های نظامی ایران در خاک سوریه. امام جمعه موقت اهواز میگوید این توهین‌ها به مردم خوزستان در شأن صدا و سیما نیست. در بخشی از برنامه تلویزیونی کلاه قرمزی که از شبکه 2 به مناسبت ایام نوروز پخش می‌شد، نقشه‌ای از ایران نشان داده می‌شود که مجری برنامه عروسک‌های با لباس‌های اقوام مختلف ایرانی را روی بخش‌های مختلف نقشه می‌چسباند. در جنوب غربی ایران و روی خوزستان عروسکی که لباس عرب را به تن داشته باشد دیده نمی‌شود و همین مسئله باعث ناراحتی قوم عرب خوزستان شده است. آنها پس از این اتفاق مقابل صدا و سیمای مرکز اهواز تجمع کردند و خواستار استعفای رئیس سازمان صدا و سیما شدند. این اعتراضات با برگزاری تظاهرات‌های پرجمعیت‌تر ادامه پیدا کرد و در نهایت منجر به دستگیری ده‌ها تن از اعراب خوزستان شد. به گزارش وبسایت‌های حقوق بشری، در جریان اعتراضات 11 روزه‌ای که از اهواز به نقاط مختلف خوزستان کشیده شده، مجموعاً 160 تن دستگیر شدند. اخبار مربوط به دستگیری‌ها و حضور پلیس امنیت و ضد شورش در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در حالی شنیده و دیده می‌شوند که در روزهای اول اعتراضات بیشتر فیلم‌ها نشان دهنده رقص، دست و پاکوبی و اشعاری در مدح قوم عرب و تعلق اهواز به این قوم است و خشونتی در آنها دیده نمی‌شود. حال امام جمعه موقت اهواز نیز وارد گور شده است و میگوید این اقدامات صدا و سیما پروژه نفوذ افرادی با نام دشمن است که در این سازمان نفوذ کردند و مشاعر اقوام را تحریک میکنند. استان خوزستان که در سالهای اخیر از پدیده ریزگردها و همچنین کمبود آب آشامیدنی و خاموشی‌های متعدد در رنج بوده، در ماه‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده‌ای بوده است. در اعتراضات سراسری دی ماه در ایران، استان خوزستان سهم بزرگی در این اعتراضات داشت، اما نارضایتی از وضعیت معیشتی یا عدم توجه مسئولان به این استان یا اعتراضات اقوام عرب این منطقه پدیده تازه‌ای نیست. کریم عبدیان، رئیس سازمان حقوق بشر اهواز مقیم آمریکا، درباره دلایل نارضایتی و اعتراض اعراب خوزستان چنین میگوید:
دلیلش طبعاً تراکم و انباشت سالها، بلکه در حقیقت دهها فقر و بیکاری و حرمان و میدونیم به حاشیه راندن و از همه مهمتر بی احترامی به عنوان یک شهروند، و از طرف دیگه از نظر معیشتی شما ببینید در همون مناطق عرب نشین اهواز و کل اقلیم شهرهای دیگه استان بیکاری بین 60-70%. این رو از نظر میدانی ما میگیم. از طرف دیگه این مسئله هویت، اینکه حکومت اصرار داره این شهروندان رو عرب زبان بدونه، یعنی حکومت میخواد برای مردم هویت تعیین کنه.
به گفته حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در جریان اعتراضات اخیر به پخش برنامه کلاه قرمزی کسی کشته نشده است. همچنین هنوز هیچ کدام از مقام‌های رسمی صدا و سیما واکنشی به این اعتراضات نشان ندادند. 4 میلیون نفر از جمعیت خوزستان را اعراب تشکیل می‌دهند و در دهه‌های اخیر خوزستان شاهد چندین تیراندازی و بمب‌گذاری مرگبار بوده که جمهوری اسلامی جدایی طلبان عرب منطقه را مسئول همگی آنها معرفی کرده است.
گزارش سمیرا قرایی را شنیدید. یک مقام ارشد اقتصادی کشور از هزاران شرکتی خبر داده که در مناطق آزاد ایران به صورت سوری ثبت شدند تا از پرداخت مالیات‌هایی که حتی به هزاران میلیارد تومان میرسه فرار کنند. از مهرداد قاسم فر بشنویم.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور میگوید 3000 شرکت سوری که برای گریز از پرداخت مالیات در مناطق آزاد ایران ثبت شده بودند شناسایی شدند. کامل تقوی نژاد در این حال از 700 میلیارد تومان فرار مالیاتی از سوی یکی از همین شرکت‌ها خبر داده است. فرار مالیاتی شامل انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حسابسازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، انجام فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و غیره به منظور فرار از پرداخت مالیات است. در دهه‌های اخیر اما مناطق آزاد اقتصادی کشور که بر اساس قانون و با هدف توسعه آنها شرکت‌های ثبت شده و فعال در این نقاط تا 20 سال از پرداخت مالیات معاف اعلام شدند، به یکی از راه‌های گریز از پرداخت مالیات برای شرکت‌های تبدیل شدند که هیچ فعالیتی در این مناطق ندارند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در این باره میگوید:
منطقه آزاد برای نخستین بار در نیمه دهه 1950 میلادی در ایرلند به وجود اومد، با این هدف که شرکت‌ها در این مناطق مستقر بشن و صادرات به خصوص افزایش پیدا بکنه. بعدها همین مناطق به تمام نقاط جهان هم گسترش پیدا کردن. جمهوری اسلامی بعد از جنگ ایران و عراق برای بازسازی پلهای ارتباطیش بین اقتصاد ایران و اقتصاد دنیا و همینطور به خصوص برای جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی دست زد به ایجاد مناطق آزاد. منتها ما می‌بینیم که از این مناطق در جهت عکس هدف‌هایی که برای اونها در نظر گرفته شده بود استفاده میشه. یعنی شرکت‌ها در واقع در جاهای دیگه فعالیت میکنن و بعد دفترشون رو در این مناطق دائر میکنن تا از مزایای مالی و به خصوص مالیاتی این مناطق استفاده بکنن، مالیات پرداخت نکنن، ولی در عوض هیچ فعالیتی رو در این مناطق ندارن.
عواملی که اقتصادی کشور را به فرار مالیاتی تشویق میکنند گستردند، از رشد نرخ بیکاری و تورم و نابرابری درآمدها گرفته تا حجم و بزرگی دولت و اتکا به منابعی چون نفت، عواملی که بسیاری از آنها در اقتصاد ایران دخیل است. با این حال رشد فرار مالیاتی در ایران که مثلا در سال 1186 بیش از 48% تخمین زده میشد، در حال حاضر سرعتی چشمگیر یافته است. آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان اقتصاد کشور حاکی از 60% فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است. این در حالی است که بخش اعظم اقتصاد کشور در اختیار بخش‌های غیر نظارتی و تحت سیطره نهادهای نظامی و یا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که رسماً از پرداخت مالیات معافند. فریدون خاوند درباره ماهیت این گونه شرکت‌ها می‌گوید:
اغلب این شرکت‌ها وابسته به مؤسسات بزرگی هستند که وابسته به تراست‌ها و هلدینگ‌های بزرگی هستند که در جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند. در مورد شرکت‌های کوچک هم فرار مالیاتی اتفاق می‌افته، ولی این شرکت‌های بزرگ هستند که با استفاده از امکانات عظیم سیاسی که در اختیار دارند، این فرصت رو دارن که برن به طرف مناطق آزاد و اونجا دفتر تأسیس بکنن، بدون اینکه ایجاد این دفاتر همراه باشه با تولید کالا و ایجاد مشاغل.
کامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در بخش دیگری از سخنانش گفته است که میزان فرار مالیاتی سالیانه در ایران رقمی بالغ بر 30,000 میلیارد تومان است. به گفته او حدود 30% از اقتصاد کشور رسماً هیچ مالیاتی به دولت نمی‌پردازند.
مهداد قاسم‌فر گزارش می‌داد. بعد از این گزارش اقتصادی سری بزنیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال پرسپولیس قهرمانی خود را در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز شنبه با پیروزی بر تیم پدیده در مشهد مسجل کرد. دیدار دو تیم با یک گل که در دقیقه 77 با ضربه سر وحید امیری به ثمر رسید، 1-0 به سود پرسپولیس پایان یافت تا قهرمانی این تیم 3 هفته مانده به پایان فصل مسجل شود. این 4th بار بود که پرسپولیس به مقام قهرمانی در لیگ برتر می رسید که از این نظر دومون تیم پر افتخار لیگ برتر به شمار می رود. سپاهان با 5 بار قهرمانی پر افتخارترین تیم است. اما سپاهان امروز در تبریز با تراکتورسازی تبریز 1-1 مساوی کرد. جایگاه هیچ یک از دو تیم تغییری نکرد و به ترتیب 10th و 11th. ولی زوباهن تیم دیگر اصفهانی با پیروزی خانگی 3-0 مقابل سپیدرود رشت جایگاه دوم را از استقلال در جدول پس گرفت. به طور کلی در بالای جدول پرسپولیس با 60 امتیاز اول است. زوباهن با 48 امتیاز دوم. استقلال و سایپا 47 امتیازی سوم و چهارم. تیم فوتبال پرسپولیس حالا به فکر یک بازی سخت و حساس در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا است در مقابل تیم از سد قطر. این سخن افشین پیروانی، مدیر تیم فوتبال پرسپولیس است بعد از پیروزی بر پدیده در مشهد.
ما یه بازی فوق‌العاده سخت و حساس داریم روبروی تیم اشکر و من فکر می‌کنم با کمک و حمایت طرفدارامون در استادیوم آزادی انشالله بتونیم به قهرمانی برسیم در گروه خودمون که بتونیم از این امتیازی که در مرحله بعد وقتی اول بشی تو گروه، بازی اول تو میری بیرون از خونه و بازی بعد رو برمیگردی توی خونه.
بازی پرسپولیس با اسد قطر روز دوشنبه 27 فروردین ماه خواهد بود در ورزشگاه آزادی. پرسپولیس برای صدرنشینی در گروه خود نیاز به پیروزی دارد، در حالی که مساوی برای صدرنشینی اسد قطر در گروه 3 آسیایی کافی است. بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با سوریه برای آمادگی در جام جهانی 2018 روسیه که قرار بود روز 21 اردیبهشت ماه در تهران برگزار شود لغو شد. فدراسیون فوتبال دلیل این امر را کمبود بازیکن و حضور تعدادی از ملی پوشان ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا عنوان کرده است. و حشمت مهاجرانی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران که 40 سال پیش ایران با رهبری او برای نخستین بار به جام جهانی راه یافت، کارلوس کیروش سرمربی فعلی را مورد انتقاد قرار داده است. مهاجرانی در یک مصاحبه خبری با خبرگزاری تسنیم ضمن آن که از سرمربی پرتغالی تیم ملی خواست در رابطه با فوتبال ایران عربستان را الگو قرار ندهد گفت ملی پوشان شاغل در ایران دست کمی از لژیونرهای ایرانی ندارند.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید، آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما در ادامه میتونید همراه بشید با فرین عاصمی. این هفته در برنامه دیدگاه ها او به رفتار مخاطبان ستاره های شبکه‌های اجتماعی پرداخته و اینکه این رفتار چه تأثیری بر زندگی اونها داره. ممنون که با ما بودید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هرچه شبکه‌های اجتماعی محبوب‌تر و همه‌گیرتر می‌شوند، ستاره‌های این شبکه‌ها هم معروف‌تر می‌شوند. اما گاهی معروف شدن دردسرهایی هم به همراه دارد. به تازگی خبری از زنی ایرانی به نام نسیم نجفی اقدم در رسانه‌ها منتشر شد که در شبکه یوتیوب بسیار معروف بود و به دلیل عصبانیت از سیاست‌های این شبکه اجتماعی به ساختمان یوتیوب حمله کرد، 3 نفر را کشت و خودش خودکشی کرد. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به این موضوع پرداختم که ستاره های شبکه های اجتماعی چه کسانی هستند و رفتار مخاطبان ستاره های مجازی چه تأثیری بر زندگی و شخصیت آنها دارد. همراه با 2 کارشناس، حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، و امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران ساکن آمریکا. آقای قاضیان، میخوام که بحث رو با شما شروع بکنیم. اصولا ستاره های شبکه های اجتماعی چه کسانی هستن و چه عواملی در ستاره شدن چهره های مختلف تاثیر داره؟
من فکر میکنم بد نیست 2 گروه از این ستاره ها رو در واقع هم جدا کنه، چون اینا ماهیت و فرم حضورشون در شبکه های اجتماعی متفاوته. گروه اول در واقع کسایی هستن که در جهان واقعی یا جهان آفلاین ستاره بودن و الان دارن از امکانات شبکه اجتماعی استفاده میکنن. اما گروه دوم کسانی هستن که تو این جهان آنلاین یا تو جهان مجازی، فضای مجازی ستاره شدن و با استفاده از امکانات اون، من جمله استفاده از امکانات شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی این کارو کردن. اون گروه اول پیش از این که اصلا به شبکه‌های اجتماعی یا خودشون ستاره یا مشهور بودن و این شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی راهی است برای ارتباط با مخاطبشون و همینطور خب افزایش شهرت و محبوبیتشون و کمتر استفاده تجاری در اونها مرسوم است. در حالی که اون گروه دوم که ستاره شدنشون رو به مدد شبکه‌های اجتماعی ساختن و از اون طریق برای افزایش شهرت و محبوبیت استفاده میکنن، گاهی اوقات استفاده تجاری هم از توش میکنن. اون گروه اول که بیرون از شبکه‌های اجتماعی ستاره بودن قبلا، توی شبکه‌های یونیورسال حضور دارن، یعنی شما با حجم عظیمی از آدم ها که عملا تو شبکه های اجتماعی مختلف هستن اونا رو میشناسن و با اونا در ارتباطن، چون اونا عموماً از طریق رسانه های همگانی با مخاطبشون ارتباط برقرار کردن. رسانه های اجتماعی کسایی که معمولا با اینا سر و کار دارن و مخاطبان و دوستدارانشون هستن و بیشتر موافقانشون هستن. اما گروه دوم که توی شبکه ها این ستاره خودشون ساختن، فقط با یک گروهی از مخاطبان سر و کار دارن که توی اون شبکه حضور دارن و به این ترتیب حالت محلی و موضعی داره کارشون و موافق و مخالف دنبالشون میکنن و چون معمولا هم اهل جنجال هستن، این مخالفان هم بخشی از کسانی هستن که اینا رو دنبال میکنن. خیلی اوقات هم مقاصد تجاری دارن و گاهی اوقات اصلا جنجال استفاده میکنن برای همون مقاصد تجاری. از این جهت بین این 2 گروه باید تفاوت حاصل شد، چون هم نحوه ورودشون به رسانه‌های اجتماعی، شیوه ستاره شدنشون و نحوه استفاده از اون متفاوت هست بین این 2 گروه و بنابراین عواملی هم که اونا رو ستاره میکنه متفاوته. اون گروه اول عمدتاً بر ویژگی‌های شخصی شخصی یا شخصیت خودشون سوار هستن، مثلا هنری که دارن، صدایی که دارن، نمایشی که در جایی اجرا کردن، آدم برجسته در حوزه ادبیات، ورزش یا هر چیز دیگه‌ای هستن. ولی گروه دوم با استفاده از امکانات شبکه اجتماعی یکی از ویژگی‌های خودشون برجسته می‌کنه که اغلب هم این ویژگی تا حدی غیر معمول بیرون از هنجارهای مرسوم هست و خود این ایجاد جنجال، موافقت و مخالفت میکنه و منشأ ستاره شدن اونا میشه که اقبال موافق و مخالف رو به دنبالش میاره.
آقای قاضی، فکر کنم بیشتر بحث ما الان روی اون گروه دومیه که شما بهشون اشاره کردید، کسایی که خارج از دنیای مجازی ستاره نبودن و در دنیای مجازی ستاره شدن. حالا ستاره شدن این افراد توی شبکه‌های اجتماعی چه خوبی‌هایی داره، چه بدی‌هایی داره؟ آیا تونه مزایایی داشته باشه و مضراتی؟
بخشی از این رو میشه جزء مزایا دونست، به دلیل اینکه به هر حال شبکه‌های اجتماعی این امکان رو دادن که انحصار تولید و توزیع محتوا شکسته بشه. خب قبلا پیش از حضور رسانه‌های اجتماعی تولید و توزیع محتوا عمدتاً در اختیار رسانه همگانی بود که اونا دروازه‌بانی‌های خاص خودشون و معیارهای خاص خودشون رو در تولید و انتشار داشتن و اگر همه اشکال تولید کالای هنری رو ما به مسابقه یک رسانه بگیم، در واقع اونا تولید محتوای ادبی هنری رو کنترل میکردن. الان با حضور رسانه‌های اجتماعی و اصولا ایجاد فضای مجازی اینترنت، این امکان پیش آمده که این انحصار بشکن. برای همین شما قبلا مثلا اگر میخواستید وارد عالم موسیقی بشی، غیر از اینکه باید تولید میکردید، باید یک توزیع کننده بود که در یه دوره حاضر میشد مثلا صفحه گرامافون برای شما تولید بکنه، در یه دوره کاست برای شما بزنه، در یه دوره برای شما سی دی بزنه، و این حجم عظیمی از امکانات مالی میخواست و اینکه شما رو بپذیره که چنین امکانات مالی بذاره. الان به دلیل حضور شبکه‌های اجتماعی تقریبا میزان سرمایه‌ای که برای توزیع کالاهای فرهنگی هنری وجود داره بسیار نازل شده و از این طریق آدم‌ها میتونن حضور بیشتری داشته باشن، بنابراین اون انحصار شکسته. برای همینم شما می‌بینید الان ستاره‌های متعددی مثلا در حوزه موسیقی، در حوزه نمایش میتونید ببینید که با اون دوران گذشته پیش از شبکه‌های اجتماعی که تعداد آدم‌ها محدود بود و ستاره‌ها مشخص بودن فرق داره و این ستاره‌ها جاهای زیادی هستن که شما حتی نمی‌بینیدشون به دلیل همون خفت شبکه‌ای فضای رسانه‌های اجتماعی. یعنی شما با یک گروهی از آدم‌ها سر و کار دارید که چند صد هزار نفر ممکن دنبالش بکنن، ولی شما چون تو اون شبکه نیستید نمی‌شناسیدشون. بنابراین این یک به نظر من خصوصیت مثبت هست که بالقوه امکان داده که انحصار تولید و توزیع محتوا شکسته بشه و البته خب این امکان رو هم داده که بیرون از اون معیارهای مرسوم در رسانه همگانی که سفت و سخت بوده و عمدتاً هم بازتاب و بازتولید کننده ارزش‌های حاکم در یک جامعه بوده، بتونید چیزهای متفاوتی ببینید. این هم یه جنبه مثبتشه. البته خب کسانی هستن که انقدر از این هنجارها بیرون میرن که به نظر ما میرسه که خیلی آنورمال، غیر عادی و غیر معمولی هستن و همین علت با بچسب‌های مختلف افراد به سراغ اونا میرن، آزارشون میدن، اذیتشون میکنن و باشون برخورد میکنن که خود اونا گاهی اوقات اصلا میطلبن که چنین برخوردی باشون بشه برای اینکه اون یک امکان بالقوه است برای ستاره شدنشون.
آقای قاضیان، حتما برمیگردیم به این بحث آزار و خشونتی که هست، اما دوست دارم که الان از آقای رشیدی هم سوال بکنیم که خیلی شنیدیم آقای رشیدی که شبکه‌های اجتماعی واقعی نیستن، یعنی آدم‌ها اون چیزی که نشون میدن واقعا نیستن. چقدر درسته و چرا اینطوره؟
ببینید، من جز اون آدم هستم که معتقد هستم ما چیزی به نام دنیای مجازی نداریم، یعنی هر چیزی که اونجا میبینیم واقعی هست، به نوعی یک آینه ای هست که انعکاس میده حقیقتی رو که ما تو جامعهش باش روبرو هستیم، منتها یه مقداری اینو هارشش میکنه، شدیدترش میکنه و بیشتر تو چشم میاد مسائلی که ما اونجا داریم میبینیم. به علاوه اینکه به دلیل اینکه حضور فیزیکی اونجا وجود نداره، این امکان رو هم میده که شما از خودتون یک تصویر دیگه بسازین که با تصویر واقعیتون همخونی نداره. منتها یک نگرانی که وجود داره توی این محیط ها مسئله این هستش که شما نگاهتون محدود میشه، یعنی نگاهتون به شکلی محدود میشه که ممکنه متوجه این محدودیت نشید. اگه دقت بکنیم به رفتار سلبریتی های روی سوشال میدیا، معمولا میان حتی مثلا لایک هاشون رو میشمرن، کامنت هاشون رو نگاه میکنن، با دقت جواب میدن و دنیاشون خلاصه میشه در همون محدوده که اصطلاحا من بهش میگم که ما چند تا دایره داریم توی این دنیای فضای مجازی، توی این شبکه های اجتماعی. یه دایره
دایره خودم و دوستانم هست، یه دایره دایره دوستان دوستان من هست که معمولا نگاه ها محدود میشه تا حتی دوستان دوستان من در این فضا و یک لول اونورترش رو ما نمیتونیم ببینیم، به خاطر اینکه پیدا کردن عمق روابط واقعا کاری نیستش که شما با مرور کردن این صفحه ها روی فیسبوک یا توییتر یا هر سوشال میدیای دیگه بتونید به عمقش پی ببرید. بنابراین میتونه یک تصور غلطی رو به شما القا بکنه از اینکه دارین در چه دنیایی زندگی میکنین و آیا این فیدبک هایی که دریافت میکنین این فیدبک ها واقعی هستن یا واقعی نیستن، از این جهت که چه میزان این فیدبک ها میتونه شما اثر بذاره من دارم واقعی یا غیر واقعیش رو میگم. بنابراین میتونه افراد رو دچار، میخوام خیلی با احتیاط این کلمه رو استفاده بکنم، دچار توهم بکنه در مورد وضعیت خودشون توی این فضای مجازی، به خاطر اینکه خیلی خیلی سخت هستش که شما براتر از دوست دوستت رو بتونی ببینی و واکنشاشو نسبت به اون مطالبی که شما داری توی اون فضا در واقع قرار میدی ببینی، بدونی که واقعا دارن مردم توی یه مقداری فاصله ازش بگیرین، دارن راجع به چی حرف میزنن، چه چیزهای دغدغه‌شون هست و اساساً چه نوع ارتباطی رو با شما برقرار میکنن.
آقای قاضیان، آقای رشیدی شرکت به مسئله توهمی که به وجود میاد برای بعضی از ستاره‌های شبکه‌های اجتماعی، چقدر موافق هستید با این مسئله و فکر میکنید که این چه تأثیری میتونه بذاره؟
من کاملا موافقم و دلیل اصلی این ماجرا هم خصلت خود شبکه. درسته که ما از شبکه صحبت میکنیم و اغلب ممکن در پس ذهنمون از یک شبکه حرف بزنیم، ولی واقعیت شبکه های اینه که ما در یک جهانی از شبکه ها زندگی میکنیم، یعنی شبکه های متعددی هستن که اینا بعضا با خطوطی به همدیگه ممکنه متصل بشن، ولی انقدر این خطوط کمرنگه که انگار این شبکه ها مثل کهکشان های جدا از هم هستن و ما اگر به این خصلت از بالا وقوف نداشته باشیم، یعنی متوجه نباشیم که این شبکه‌ای که ما تحت عنوان یک شبکه یا تحت عنوان مثلا اینترنت ازش یاد می‌کنیم، خودش به دلیل اتفاقا حضور رسانه‌های اجتماعی شبکه شبکه شده و تو هر شبکه عده کثیری از آدما هستن، ولی ممکنه ندونن که توی شبکه دیگری در کنارشون هم عده کثیر دیگری از آدما هستن که اصلا ممکن از جهان اونها و شبکه اونها اطلاعی نداشته باشن. در این حالت ممکنه یک خطای شناختی برای کسایی که تو شبکه خودشون هستن رخ بده و اونا گمان کنن که مرکز همه شبکه، یعنی مرکز شبکه هستن و توجه نداشته باشن که شبکه‌های دیگری هست و هر کدوم اونها مراکز خودشون رو دارن و اونها هم تو این جهان هستن. پس اونا نقطه مرکزی جهان نیستن، اونا فقط نقطه مرکزی جهان خودشون هستن. این عامل اون توهمه، یعنی توهم این که چون من در جایی هستم که مثلا 500 تا فالوور دارم پس این جهانه، مرکز جهانه و همه انگار به اینجا توجه دارن. اینا وقتی متوجه میشیم که کسایی وارد این جهان میشن که تا حالا این آدم رو نمیشناختن و یک بار غافلگیر میشن که این آدمی هست که گاهی اوقات ویژگی های بسیار متفاوتی هم نداره ولی چند صد هزار فالوور داره، آدم ها دارن دنبالش میکنن و شما تعقیب کنن حتی اسم این آدم رو ممکنه نشنیده باشید. آدم هایی که اینطوری به شبکه نگاه میکنن ممکنه دچار این توهم بشن، ولی خود اونایی که تو اون شبکه هستن همیشه مستعد این هستن که این خطای شناختی براشون رخ بده و متوجه نشن که اونا فقط یک شبکه از مجموعه کثیری از شبکه ها هستن. خصوصا که توجه بکنیم که دو تا عامل هست که اینو خیلی تغییرات میکنه و شاید حتی بتونیم بگیم سه عامل. یکی پلتفرم هایی هست که در اینترنت وجود داره و ما حواسمون نیست که اگه ما روی پلتفرم هستیم ممکن روی پلتفرم دیگری نباشه و اونجا بر خودش جهان دیگری داشته باشه، مثلا کسی که روی اینستاگرام ممکن متوجه نشه که توی توییتر چه خبر اگه اونجا نباشه و برعکس تو فیسبوک و الی آخر و حواسش نباشه که این فقط یکی از پلتفرم های موجوده و توی این پلتفرم کلی شبکه هست. دوم مسئله زبانه که گاهی اوقات افراد به این هم توجه ندارن که مرکز جهان زبانی خودشون در یکی از شبکه‌ها هستن و مسئله دیگه البته مکانه که خود اونم گاهی اوقات تاثیر می‌ذاره روی این مسئله. اگر ما به این وجوه توجه نداشته باشیم که خیلی از کاربران و خیلی از کسانی که تولید کنندگان محتوا هستن در این رسانه‌ها ممکنه به این جنبه توجه نداشته باشن، این نگاه عمومی رو نداشته باشن و کل این جهان رو زیر نظر نداشته باشن که این جهان چه خصلتی داره و چقدر شبکه شبکه است و پاره پاره است، ممکنه کاملا دچار این خطای شناختی بشن و خودشون مرکز عالم و آدم بدونن و این در واقع همون توهمی است که بعدش یاد میکنه.
آقای رشیدی، گذشته از این بحث توهم و غیر واقعی بودن فضای ایجاد شده، در شبکه‌های اجتماعی همیشه همیشه ترول ها هستن، همیشه حمله کنندگانی هستن که به صورت آنلاین به کاربرای دیگه حمله میکنن، بحث رو منحرف میکنن. به عبارتی رفتار این افراد رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید اینها معمولا خودشون دارای یک شبکه‌ای هستن، یعنی اینجوری نیست که معمولا یک نفر بیاد یه کاری رو بکنه و یه عده دیگه از اون کار در واقع پیروی بکنه. ببینید همونطور که گفتم، ما وقتی راجع به این مطالب صحبت میکنیم باید خیلی خیلی به این موضوع دقت داشته باشیم که تحلیل رفتار کاربرها در شبکه‌های اجتماعی باید به صورت خیلی عمیق‌تر انجام بشه، خیلی فراتر از اون چیزی که ما با چشم داریم می‌بینیم. توی کمپین‌های مختلف که من خودم مثلا در واقع این تحلیل‌ها رو انجام دادم، مثلا یه سری کمپین‌های مختلف از سیاسی تا اجتماعی تا مسائل مربوط به مثلا فرض کنیم مسائل فنی کامپیوتری، ما معمولاً می‌بینیم که یک گروهی هستن که منافع خودشون رو در خطر می‌بینن. توی این حوزه ترول‌ها دارم به طور مشخص عرض می‌کنم، منافع خودشون رو به دلایل مختلف در خطر می‌بینن. این افراد ممکنه وابسته به یک حکومتی باشن، این افراد ممکنه منافع اقتصادی داشته باشن. تو هر حوزه زمانی که منافع خودشون در خطر می‌بینن، شروع می‌کنن به شکل دست جمعی حمله کردن، اعتبار افراد رو زیر سوال بردن، حتی دروغ در موردشون منتشر کردن. شما تو شبکه اجتماعی وقتی دروغی رو منتشر می‌کنی، معمولا خیلی سریع پخش میشه، ولی وقتی بخوای اون دروغ رو اصلاح کنی یا توضیح بدی که این مطلبی که منتشر شده به قول در واقع این چیزی که ما این روزا خیلی می‌شنویم فیک نیوز هست، خبر جعلی هست، پاک کردن اون واقعا کار بسیار بسیار دشواری هست. بخاطر اینکه خب ذهنیت افراد معمولا یه موضوع جنجالی دروغ رو خیلی راحت‌تر می‌پذیره تا اینکه شما بخواید واسش توضیح بدید که چه اتفاقی افتاده. بنابراین اینها معمولا به شکل دست جمعی حمله می‌کنن زمانی که منافع خودشون رو در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در خطر ببینن. کار خیلی خاصی هم نمیشه کرد با اینها، یعنی راه حل خیلی مشخصی وجود نداره مگر اینکه مثلا این افراد شروع کنن به نشر اطلاعات یا قوانین اون شبکه اجتماعی که توش فعالیت میکنن رو نقض بکنن که بشه از طریق نقض قوانین باشون برخورد کرد. در غیر این صورت واقعیتش اینه که فقط ما باید بالا بردن آگاهیمون نسبت به حضور اینها و درک اینکه چطور این اتفاقها میفته که میگم نیازمند این هستش که گزارش‌های تحلیلی راجع به روش فعالیت و آنالیز فعالیت های اینا منتشر بشه. هیچ راه دیگه وجود نداره جز این که درکمون رو، دانشمون رو و سوادمون رو در مورد این چیزا سعی کنیم افزایش بدیم.
آقای قاضیان، معمولا افرادی که در شبکه‌های اجتماعی به صورت ستاره یا سلبریتی مطرح میشن از طرف دسته‌ای از مردم مورد تمسخر قرار میگیرن. حتی در این ویدیوهایی که خانم نسیم اقدم منتشر کرده بود، یه ویدیو بود که پاسخ میده به جواب دنبال کنندگانش یا همون فالووراش. یه سوال بود که خب خیلی شنونده تحت تاثیر قرار میگیره وقتی که این رو میشنوه و ازشون سوال شده بود که کی میمیری، که خب خانم اقدم گفته بود که حالا شما به دعا کردنتون ادامه بدین چون در این سیاره دعاهای منفی بیشتر مستجاب میشه. خیلی تحت آزار و اذیت قرار گرفته بود، حتی خیلی از افراد دیگه هم هستن که این برخورد باشون میشه و تحت خشونت قرار میگیرن یا تمسخر میشن. این رفتارها، این خشونت ها، این تمسخرها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر وضعیت روانی و زندگی این افرادی که ستاره شدن در شبکه‌های اجتماعی؟
پیش از اینکه به تأثیرش رو پردازیم، بعد نیست این رو هم یادآوری بکنیم که به دلیل همون نکته که در پاسخ سوال دوم گفتم و اون اینکه این رسانه‌های اجتماعی به آدم‌ها امکان دادن که انحصار رسانه‌های همگانی رو بشکنن، در رسانه همگانی یه ضوابط مشخصی وجود داره برای تولید و انتشار محتوا که همونطور گفتم تا حد زیادی تحت تأثیر ارزش‌ها و هنجارهای حاکم یا غالب در هر جامعه. رسانه‌های اجتماعی این انحصار رو شکونده و این دروازه‌بانی رو عوض کرده، بنابراین امکان داده به آدم‌ها که با شیوه‌های هنجاری دیگری وارد بشن، یعنی هنجارهای مرسوم یا غالب یا حاکم در یک جامعه رو بشکنن. این خارج شدن از هنجارها، یعنی رفتار نابهنجار انجام دادن، در جهان واقعی یا در جهان آفلاین هم مجازات میشه. یعنی اگر ما مثلا در یک مهمونی مشخص باید یه لباس معینی بپوشیم و اون لباس رو نپوشیم، با نگاهی که آدم‌ها به ما میکنن، قهقهه‌ای که ممکن از سر تمسخر به ما بزنن، ممکنه ما رو مسخره کنن. این در واقع اون مجازاتی که به نحو اجتماعی کسی رو میکنن که هنجارها رو میشکنه. همین اتفاق توی فضای مجازی یا جهان آنلاین هم رخ میده، یعنی وقتی شما از هنجارها بیرون میزنید و اونها رو مراعات نمیکنید، خب مجازات میشه. این در واقع بازتاب اون مجازاته، چون این آدمهایی که به این طریق ستاره میشن اغلب بیرون از هنجارهای متداول و حاکم بر یک جامعه دارن عمل میکنن و اتفاقا همین منشأ اقبال به اونهاست، اما منشأ حمله به اونها میشه که اونها دارن هنجارها رو میشکنن و به این ترتیب میخوان از طرف جامعه که اون هنجارها رو پذیرفته مجازات بشن. بخشی از این مجازات رو به همین شیوه که شما دیدید، یعنی حملات بسیار شدید تا جایی که طرف رو واقعا از زندگی سیر میکنن، تا حدی که خب ما چند پیش شاهد خودکشی یکی از این دخترانی بودیم که در اینستاگرام بود، و در مورد خانم اقدم هم به همین ترتیب و از این تعبیرات که شما گفتید فراوانه و آزار و اذیت‌های فراوان. معمولا دو دسته واکنش هست، یه دسته اساساً با این هنجارشکنی به دنبال این هستن به دلیل اینکه میخوان اتفاقا مخاطب بیشتری جلب کنن، بهره برداری بیشتری بکنن، مثلا این خیالشون نیست، مثلا این کارو آمدانه میکنن با نوع رفتار غیر هنجاری که انجام میدن، در واقع دنبال جذب مخاطب و طبیعتا بهره برداری تجاری یا بهره برداری هنری هستن. اما یه عده هستن که لزوما نه آمدانه این کارو کردن نه جور دیگری، اونا میخوان خودشون باشن و خود بودن متفاوت است با هنجارهای غالب و حاکم و مجازات میشن و گاهی اوقات اونا نمیتونن در برابر این مجازات ها دووم بیارن، دچار مشکلات شخصی میشن، گاهی اوقات خداحافظی میکنن از این شبکه ها، گاهی اوقات عصبی میشن و حتی ممکن تا پای خودکشی هم پیش بیارن، کمون که پیش آمد. بنابراین واکنش های متفاوتی است بسته به اینکه عمدن یا غیر عمد بخوان این کارو بکنن و چه منظوری داشته باشن و البته میزان مقاومت شخصی خودشون و انتظاری که از این موضوع دارن و اینکه فکر کنن که آیا این چیزهایی که داره اتفاق میفته در جهان کل اتفاق میفته یا در جهان محدود اونا گیرن که حالا چند صد هزار نفر باشن، ولی چند صد هزار نفر از چند میلیارد که نیستن و همون توهمی که در مورد مرکز بودن جهان و اتفاق میفته ممکن در مورد مرکز بودن حملات هم اتفاق بیفته، که یه دادا حمله میکنن فکر کنه که همه دارن بهش حمله میکنن و همه از این حمله باخبرن، در حالی که فقط افرادی که توی اون شبکه هستن اون دفعه ممکن از این حمله باخبر باشن که بخشی از اونها این حملات رو انجام میدن. اون خطای شناختی که در مورد توهم میگفتم اینجا هم ممکن رخ بده و طرف بیش از اندازه مغلوب بشه و تسلیم بشه، یا خدافظی کنه یا اصلا از جهان واقعی یعنی از زندگیش خدافظی کنه، کمان که برای اون دختری که چندی پیش خودکشی کرد پیش آمد.
خیلی متشکرم آقای قاضیان. آقای رشیدی در پایان شما جمع‌بندی دارید در مورد بحثی که کردیم؟
من فکر می‌کنم چند تا نکته خیلی مهمه. در درجه اول اینکه آقای قاضیان به درستی اشاره کردن که این دنیا دنیای حقیقی هست، انعکاسی از دنیای واقعی ما، زندگی واقعی ما هست، از مجازات ها گرفته تا نوع رفتار ما. فقط یه مقدار میگم به خاطر اینکه شاید یه مقدار احساس امنیت بیشتری وجود داره، آدم ها بیشتر بهش توجه میکنن و این انعکاس خیلی شدیدتر هست. بنابراین نباید فکر کنید که این مجازیه و اثری تو زندگی ما نداره، قطعا اثر خواهد داشت، کما اینکه خب این اتفاقایی که شاهدش بودیم نمونه هاش هست. از طرف دیگه نباید باعث بشه که توهم زده بشیم، به اشتباه بیافتیم. این توهم من میخوام به این اشاره بکنم که میتونه خارج از فردی که داره فعالیت میکنه هم به وجود بیاد، یعنی افراد موقعی که میبینن یک موضوعی داره ترند میشه، یک موضوعی داره راجبش زیاد صحبت میشه، اگر که مثلا آموزش ندیده باشن، ندونن که چطور باید این موضوع رو در سطح شبکه اجتماعی یا رسانه اجتماعی تحلیل بکنن، ممکنه به یک تحلیل کاملا غلط برسن. همون که واقعا پیش اومده، من دیدم رسانه‌های خبری خیلی بزرگ صرفا به خاطر اینکه روی فید توییتر خودشون یا فیسبوک خودشون دیدن که مثلا افرادی که دارن فالو میکنن، فرنداشون هستن، دارن راجع به موضوع خاصی حرف میزنن، فکر کردن که الان داره یک تغییر سیاسی به وجود میاد و یک مقاله هایی نوشتن که واقعیتش اینه که صحت نداشته اون اتفاقی که داشته میافتاده. ما نیاز داریم که هممون، افرادی که با این شبکه‌ها کار میکنن، بیشتر بدونن که چه شکلی میشه تحلیل کرد و چه شکلی میشه عمق ماجرا رو به دست آورد، نه اینکه ساده ما فیدمون رو نگاه بکنیم ببینیم الان فلان موضوع رو همه دارن راجعش حرف میزنن، پس حتما میشه ازش یک نتیجه گیری سیاسی کرد یا اقتصادی یا اجتماعی، و بعد بدتر از اون ربطش بدن به واقعیت چپ خیابون جامعه که میتونه اساسا هیچ ربطی به اون نداشته باشه.
خیلی متشکرم آقای رشیدی. آقای قاضیان شما در پایان جمع‌بندی دارید؟ بفرمایید.
من اگه اجازه بدید همین نکته که آقای رشیدی گفتن رو دنبال بکنم، چون بعضن ما زیاد در جهان فارسی زبان از فضای مجازی میشنویم و این تعبیر، و این یک جوری تمثیلی است از اون عشق مجازی که گویی بی‌ارزشه و ضمناً دروغینه، و همین ارتباط تصور شده که فضای مجازی یا بی‌ارزشه یا غیر واقعیه، در حالی که این فضای مجازی در واقع کلمه سایبر هست، سایبر اسپیس هست. سایبر چیزیست که مربوط به کامپیوتر و اینفورمیشن و امثال ایناست، به معنی بی‌ارزش یا دروغین نیست، و اگر حتی معنی ویرچوال هم در نظر داشته باشیم معنی غیر از این داره. بنابراین نباید تصور کرد که این یه چیز غیر واقعی است. ما ساعت‌های زیادی از زندگیمون عملاً داره در همین جهان به اصطلاح مجازی می‌گذره. مناسبات خانوادگی و دوستانه ما رو تغییر داده، جهان مصرفی ما رو عوض کرده، جهان شناختی ما رو عوض کرده، ارزش‌ها و هنجارهایی رو که ما دنبال می‌کنیم چه به لحاظ اخلاقی چه به لحاظ زیبایی شناختی تغییر داده، مصرف مادی ما رو تغییر داده. چه چیزی میتونه از این واقعی‌تر باشه؟ بنابراین این تصور اینکه این یک جهان مجازی یک خطای خیلی بزرگه. این جهان بعضن واقعی‌تر از هر واقعیتی و می‌بینیم که همه رو به تکاپو انداخته که سببش یک کاری بکنن برای اینکه بسیار از وجوه زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده و به این مفهوم خیلی واقعی‌تر هر چیزیه که ما فکر کنیم مجازی است. کلمه مجازی اینجا نباید راهزن فکر باشه و ما تصور بکنیم چون مجازی بی ارزش یا دروغین یا پیش پا افتاده و مبتذله. مبتذل یا غیر مبتذل هر محتوایی در اونجا هست، در حال زندگی همه ما رو تغییر داده، کما که یه دوره رسانه‌های دیگه تغییر داده مثل تلویزیون که وقتی اومد حتی چینش مبلمان خانواده رو عوض کرد. آدم بزرگای خانواده از مرکزیت رفتن کنار و تلویزیون قرار گرفت در مرکز نشیمن و همه نگاه ها به سمت اون رفت و اون شد مرکز خونه. الان هم هر کسی یه لپتاپ یا تلفن یا چیزی در اختیارش هست، اون شده مرکزش و این مرکز ها هم جدا شدن رفتن تو اتاقای خودشون و از همدیگه ارتباطشون مجزا شده. و وقتی مناسبات ما به این ترتیب تغییر میکنه معلوم که خیلی از چیزهای دیگه تغییر خواهد کرد و هیچ چیزی به نظر من واقعی تر از این چیزی نیست که بهش میگن جهان مجازی.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، حسین قاضیان جامعه شناس و امیر رشیدی محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران، هر دو ساکن آمریکا، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید. برنامه دیدگاه ها رو میتونید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم بشنوید. نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره برنامه دیدگاه ها به شناسه @فرداگرام در تلگرام یا ایمیل didgah@radiofarda.com بفرستید.
خدا چارلنگ و هفلنگ
نازد به
ای رو با آبه جان تبله هار
گل آقا تو دیلم هر گرمه ایلم
مشتبت هاش تو حلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.